فصل دوم، قسمت چهارم، توقع آگاهی از اسرار و دقایق درخواست از غریبه نیست. و حضرت استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودند در ایامی که در نجف اشرف برای تحصیل مشرف بودم و در نزد حضرت آیت الحق مرحوم آقای حاج میرزا علی قاضی رضوان الله علیه تردد داشتم، روزی در حالی که تنها در خدمتان مرحوم بودم، از باب گله و شکایت از حالاتم مطلبی عرض نمودم و آن استاد جوابی فرمود بسیار دلنشین، به طوری که حقیقتاً حظ بردم. سوال این بود: چرا سالک پس از آن که مدتی کار کرد و در رشته عرفان قدم نهاد و حالاتی پیدا نمود و مکاشفاتی در او به وقوع پیوست، توقعش زیاد می شود و دوست دارد مثلا ملائکه بر او نازل شوند و جبرائیل امین را ببیند و خلاصه از دقایق و اسرار آگاه شود؟ و اینها همه دلالت بر ضعف در سلوک دارد و ناشی از خامی و ناپختگی است. مرحوم قاضی رضوان الله علیه پس از استماع این سخنان فرمود: آقا جان من، این درخواست از غریبه نیست، خودش از خودش می خواهد. چه اشکال دارد که کسی در مقام یکرنگی و صفا از خودش چیزی بخواهد، تمنایی داشته باشد، گله و شکوهی بنماید؟ اتفاقا این درخواست و شکایت بسیار هم بجا و خوب است، چون راز و نیاز و خواهش بعضی از مراتب وجود است از حقیقت خود. منک و الیک، منه و الی. راجع به تیل ارز، حضرت علامه طباطبایی رضوان الله علیه راجع به تیل ارز فرمودند حقیقت آن پیچیدن زمین در زیر گام راه رونده است. فرمودند برادر مرحوم ما آقای سید محمد حسن قاضی یک روز به وسیله شاگردی که داشت و احضار ارواح می نمود، نه با آینه یا با میز سه گوشه بلکه دستی به چشم خود می کشید و فوراً احضار می کرد، از روح مرحوم حاج میرزا علی آقای قاضی رضوان الله علیه راجع به تیل ارز سؤال کرده بود. مرحوم قاضی در جواب فرموده بودند تیل ارز شش آیه از اول سوره طه است. طه: ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرة لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى و ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. من عرض کردم مراد از این آیات چیست؟ آیا مرحوم قاضی خواستند به طور رمز صحبت کنند و مثلا بگویند تیل ارز به اتصاف به صفات الهیه حاصل می شود؟ فرمودند نه، برادر ما مردی باهوش و چیز فهم بود و طوری مطلب را بیان می کرد مثل آنکه دستورالعمل برای تیل ارز را خودش از این آیات فهمیده است. و این آیات بسیار عجیب است، به خصوص آیه الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، چون این آیه تمام اسماء را در وجود مقدس حضرت پروردگار جمع می کند و مانند جامعیت این آیه در قرآن کریم نداریم. فرمودند مرحوم قاضی رحمت الله علیه همیشه در ایام زیارتی از نجف اشرف به کربلا مشرف می شد و هیچگاه کسی ندید که او ماشین سوار شود و از این سر احدی مطلع نشد جز یک نفر از کسبه بازار ساعت، بازار بزرگ، که مرحوم قاضی را در مشهد مقدس دیده بود و از ایشان اصلاح امر گذرنامه خود را خواسته بود و ایشان هم اصلاح کرده بودند. آن مرد چون به نجف آمد افشا کرد که من آقای قاضی را در مشهد دیدم و مرحوم قاضی خیلی عصبانی شدند و گفتند همه می دانند که من در نجف بودم و مسافرتی نکردم. عقول این قضیه را سابقاً برای بنده دوست معظم آقای حاج سید محمد رضا خلخالی از پسر عموی خود آقای حاج سید علی خلخالی نقل کرده بودند، با این متمم که چون آن مرد کاسب از مشهد مقدس به نجف اشرف مراجعت نمود، به رفقای خود گفت که گذرنامه مرا در مشهد حاج میرزا علی آقای قاضی درست کرد. با آنها گفتند ایشان در نجف بودند و مسافرت نکردند. آن مرد خودش نزد آقای قاضی آمد و داستان را گفت. مرحوم قاضی انکار کرد. آن مرد نزد فضلای نجف مانند حاج سید علی خلخالی و حاج شیخ محمد تقی آملی و آقای حاج شیخ علی محمد بروجردی و نظائرهم آمد و داستان را گفت. آنها به نزد مرحوم قاضی آمدند و بازگو کردند و مرحوم قاضی انکار کرد. و آنها با اصرار زیاد مرحوم قاضی را وادار کردند که برای آنها جلسه اخلاقی ترتیب داده و درس اخلاق بگوید. و در آن زمان که مرحوم قاضی بسیار گمنام بود و از حالات او احدی خبر نداشت، قول داد برای آنها درس اخلاق بگوید و جلسه درس اخلاق ترتیب داد که همین افراد که ردیف اول شاگردان مرحوم قاضی بودند در آن جلسه شرکت می کردند و سپس در ردیف و سری دوم علامه طباطبایی مدظله و حضرت حاج سید هاشم حداد و آقای سید حسن مسقطی و آقای سید احمد کشمیری شرکت داشتند و در ردیف سوم آقای حاج شیخ محمد تقی بهجت فومنی و آقای حاج شیخ عباس قوچانی و غیرهم. داستان قالیچه حضرت سلیمان. حضرت علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودند برادر ما، مراد برادر حضرت علامه طباطبایی یعنی آقای آیت الله سید حسن الهی طباطبایی رضوان الله علیه ما می باشد، به وسیله شاگردش از حضرت قاضی رحمت الله علیه سؤال کرده بود که آیا قالیچه حضرت سلیمان که حضرت روی آن می نشست و به مشرق و مغرب عالم می رفت روی اسباب ظاهریه و چیز ساخته شده‌ای بود یا از مبدعات الهیه بود و هیچ گونه با اسباب ظاهریه ربطی نداشت؟ آن شاگرد چون از مرحوم قاضی رحمت الله علیه سوال کرده بود، ایشان فرموده بودند فعلا چیزی در نظرم نمی آید، ولیکن یکی از موجوداتی که در زمان حضرت سلیمان بودند و در این کار قالیچه تصدی داشتند الان زندند، می روم و از او می پرسم. در این حال مرحوم قاضی روانه شدند و مقداری راه رفتند تا آنکه منظره کوهی نمایان شد. چون به دامنه کوه رسیدند، یک شبحی در وسط کوه که شباهت به انسان داشت دیده شد. مرحوم قاضی از آن شبح سؤال کرده و مقداری با هم گفتگو کردند که آن شاگرد از مکالماتشان هیچ نفهمید. ولی چون مرحوم قاضی برگشتند گفتند میگوید از مبدعات الهیه بوده و هیچ اسباب ظاهریه در آن دخالتی نداشته است. دو شاهد در تیل عرض داشتن مرحوم قاضی رحمت الله علیه. عقول راجع به تیل عرض داشتن مرحوم قاضی دو شاهد دیگر موجود است. اولان که حضرت علامه طباطبایی و آقای حاج شیخ عباس قوچانی هر دو فرمودند که عادت مرحوم قاضی در ماه‌های مبارک رمضان این بود که ساعت 4 از شب گذشته در منزل رفقای خود را میپذیرفتند و مجلس اخلاق و موعظه ایشان تا ساعت 6 از شب گذشته طول میکشید. در دهه اول و دوم چنین بود، ولی در دهه سوم ایشان مجلس را تعطیل می کرد و تا آخر ماه رمضان هیچ کس ایشان را نمی دید و معلوم نبود کجا هستند. 4 عیال داشت. در منزل آنها نبود. در مسجد سهله و مسجد کوفه که بسیاری از شبها بیتوته می نمود نبود. دومان که آقای قوچانی فرمودند یک سفر زیارتی ایشان به کربلا آمده بودند. در موقع مراجعت با هم تا محل توقف سیارات آمدیم. ازدحام جمعیت برای سوار شدن به نجف بسیار بود، به طوری که مردم در موقع سوار شدن از سر و دوش هم بالا می رفتند. مرحوم قاضی که دید چنین است، با کمال خونسردی به کنار گاراژ رفته و پشت به دیوار روی زمین نشست و مشغول جیگار کشیدن شد. ما مدتی در کنار ماشین هایی که می آمدند و مسافرین را سوار می کردند، صبر کردیم. بالاخره با هر کوششی بود، خود را به داخل سیاره انداختیم و آمدیم به نجف و از مرحوم قاضی خبری نداشتیم. ملاقات آقای حاج سید احمد کربلایی با درویش. حضرت علامه طباطبایی نقل کردند، از مرحوم قاضی از مرحوم حاج سید احمد کربلایی که او می گفت در سفری به یک درویش روشن ضمیر برخورد کردم. او به من گفت من مأموریت دارم شما را از 2 چیز مطلع کنم. اول کیمیا، دومان که من فردا می میرم. شما مرا تجهیز نموده و دفن نمایید. مرحوم آقا سید احمد در جواب فرموده بود اما من به کیمیا نیازی ندارم و اما تجهیزات شما را حاضرم. فردا آن درویش فوت می کند و مرحوم حاج سید احمد تجهیزات او را متکفل می شود. راجع به آقا سید احمد کربلایی رضوان الله علیه، حضرت علامه استادون الاعظم طباطبایی مدظله فرمودند مرحوم آیت الله آقای حاج میرزا علی آقا قاضی رضوان الله علیه می فرمودند که استاد ما مرحوم آقای سید احمد کربلایی رحمت الله علیه می فرمود ما پیوسته در خدمت مرحوم آیت الحق آخون ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه بودیم. با آخوند 100% برای ما بود. ولی همین که آقای حاج شیخ محمد بهاری با آخوند روابط آشنایی و ارادت را پیدا نمود و دائما در خدمت او تردد داشت، آخوند را از ما دزدید. ملزم شدن مرحوم کمپانی در پایان مناظرات با آقا سید احمد کربلایی توسط آقا سید حسن کشمیری. و دیگر می‌فرمودند در مکاتبات و مباحثاتی که در قضیه تشکیک در وجود و وحدت در وجود بین 2 عالم بزرگوار آقای حاج سید احمد کربلایی و آقای حاج شیخ محمد حسین اصفهانی رضوان الله علیهما صورت گرفت و بالاخره مرحوم حاج شیخ قانع به مطالب عرفانیه توحیدیه آقا سید احمد نشدند، یکی از شاگردان مرحوم قاضی به نام آقای سید حسن کشمیری که از همدورگان آقای حاج شیخ علی محمد بروجردی و آقا سید حسن مسقطی و آن ردیف از تلامذه مرحوم قاضی بود، بنای مباحثه و مکالمه را با مرحوم حاج شیخ محمد حسین باز کرد و آنقدر بحث را بر اساس استدلالات و براهین مرحوم حاج سید احمد تعقیب کرد که حاج شیخ را ملزم به قبول نمود. داستان میهمان بیدار علی. و دیگر فرمودند داستانی عجیب در تبریز در زمان طفولیت ما صورت گرفت. درویشی بود در تبریز که پیوسته با تبرزین حرکت می کرد. مرد لاغرندام، گندمگون چهره و جذابی بود به نام بیدار علی و عیالی داشت و از او یک پسر آورده بود که اسم او را نیز بیدار علی گذارده بود. این درویش پیوسته در مجالس و محافل روزه و خطابه حاضر می شد و دم در رو به مردم می ایستاد و تبرزین خود را بلند نموده و می گفت بیدار علی باش، و من خودم کراراً در مجالس او را دیده بودم. یک شب یکی از دوستان بیدار علی پاسی که از شب گذشته بود به منزل وی برای دیدار او آمد. بیدار علی در منزل نبود. زن از میهمان پذیرایی کرد و تا موقع خواب بیدار علی نیامد و بنا شد آن میهمان در آن شب در منزل بماند. پسر بیدار علی که او نیز بیدار علی و طفل بود در رخت خواب خود در گوشه اتاق خوابیده بود. میهمان در همان اتاق در فراش خود خوابید و زن در اتاق دیگر خوابید و اتفاقا در را از روی میهمان قفل کرد. میهمان در نیمه شب از خواب برخاست و خود را به شدت محصور در بول دید. از جای خود حرکت کرد که بیاید بیرون و ادرار کند، دید در بسته است. هرچه در را از پشت کوفت خبری نشد و هرچه داد و فریاد کرد خبری نشد و از طرفی خود را به شدت محصور می دید. بیچاره شد و با خود گفت این پسر را در جای خود می خوابانم و خود در جای او می خوابم و ادرار می کنم تا صبح که شود بگویند این ادرار طفل بوده است. آمد و طفل را برداشت و در جای خودش گذاشت و به مجرد آن که طفل را گذاشت، طفل تقوّت کرد و رخت خواب را به کلی آلوده نمود. میهمان در رخت خواب طفل خوابید و شب را تا به صبح نیارامید. از خجالت آن که فردا که شود و رخت خواب مرا آلوده ببینند، چه خواهند گفت؟ و چه آبرویی برای من باقی خواهد ماند؟ و من با چه زبانی شرح این عمل خطا و خیانتبار خود را که منجر به خطای بزرگتر شد بازگو نمایم؟ صبح که در اتاق را زن گشود که میهمان برای وضوع و قضاء حاجت بیرون آید، میهمان سر خود را پایین انداخته و یکسره از منزل خارج شد بدون هیچ خداحافظی و پیوسته در شهر تبریز مواظب بود که به درویش بیدار علی برخورد نکند و رویاروی او واقع نشود. لذا هر وقت در بازار از دور بیدار علی را می دید، به گوشه‌ای می خزید و یا در کوچه‌ای و دکانی مختفی می شد تا درویش بیدار علی بگذرد. اتفاقاً روزی در بازار مواجه با بیدار علی شد و همین که خواست مختفی شود، بیدار علی گفت گدا، گدا، من حرفی دارم. گدا به اصطلاح ترک‌های آذربایجانی به افراد پست و در مقام ذلت و فرومایگی می‌گویند. در آن شب که در رخت خواب تقوّت کردی، چرا مثل بچه‌ها تقوّت کردی؟ میهمان شرمنده گفت سوگند به خدا که من تقوّت نکردم، و شرح داستان را مفصلاً گفت. انتها کلام استاد علامه. عقول. شاید این حکایت بسیار آموزنده باشد و آن این که هر کسی بخواهد گناه خود را به گردن دیگری بیندازد، خداوند او را مبتلا به شرمندگی بیشتر می کند. چون همانطور که آبرو نزد انسان قیمت دارد، آبروی دیگران نیز محترم و ذی قیمت است و هیچ کس نباید آبروی انسان محترم دیگری را فدای آبروی خود کند و القاء گناه از گردن خود و القاء آن به گردن دیگری در عالم کون و واقع و متن حقیقت عملی مذموم و غلط است و انسان همیشه باید متوجه باشد که نظام کون بیدار است و عمل خطای انسان را بدون واکنش و عکس العمل نخواهد گذاشت. تفعل به قرآن کریم آیت الله گلپایگانی. در شب 25 شهر ربیع الثانی 1400 هجری قمری که افتخار ملاقات آیت الله گلپایگانی دست داد، در ضمن مذاکرات فرمودند من در این نهضت اسلامی که باید حقاً به اسلام و مسلمین کمک نمود سعی دارم که حوزه علمیه محفوظ باشد و طلاب به پیشرفت‌های تحصیلی خود برسند و اگر خدای ناکرده مختصر غفلتی شود و حوزه تعطیل گردد دیگر به هیچ وجه به زودی و به این آسانی ها نمیتوان تشکیل حوزه داد. تمام این نهضت ثمره وجود افرادی از این حوزه است. مرحوم آیت الله فقید آقای حاج شیخ عبدالکریم یزدی حائری در آن دوران فشار طاقت فرسای شاه سابق رضاخان برای حفظ حوزه بسیار زحمت کشید و رنج برد و بالاخره دیده شد که روح اسلامیت مردم این سرزمین در نتیجه مساعی جمیله افراد خریج از این حوزه و نظائر آن بوده است. من در این انقلابات و در این نهضت جلودار و علمدار نیستم و سعی دارم که نقایص را برطرف و خرابی ها را اصلاح کنم و لذا از دیدگاه عامه و مردم مجتمع شخصی بی‌طرف و برکنار شمرده می شوم و لله الحمد و له الشکر که این عیب را که مردم بر ما می نهند بر خود می خریم و خود را در دست آرا و افکار عامه که پایه متین و اصیلی ندارد قرار نمی دهیم. امروز هر که در این امور زمام را در دست گیرد و سررشته داری کند از حملات شیطان و حکومت نفس اماره و خطاهای بی حد و حساب و اشتباهات بی حد و حصر مسون و محفوظ نخواهد بود و ما چون مریض هستیم و در کنار واقع شده ایم خداوند به لطف و کرم خود ما را حفظ فرموده است. من درباره کیفیت مشی و سلوک خود در این امور روزی با قرآن مجید تفعل زدم این آیه آمد اما السفینتو فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا. از این آیه معجزه آسا فهمیدم که خداوند به ما عنایت دارد و این عیوب موجب محفوظ بودن از دست برده شیطان است. و در وقتی که آیت الله خمینی را در 15 خرداد 1342 شمسی به زندان بردند و حوزه تعطیل شد، تا مدت‌ها دروس تعطیل بود و بسیاری از فضلا و طلاب در نظر داشتند تا ایشان از زندان مستخلص نشوند، حوزه شروع به کار نکند. ولی من دیدم این صلاح حوزه نیست، چون ممکن است ایشان را به این زودی‌ها رها نکنند، و در این صورت اگر حوزه تعطیل باشد طلاب متفرق می شوند و خدای ناکرده ممکن است حوزه متلاشی گردد و این منظور و مقصود دستگاه حاکم جائر است. لذا تصمیم گرفتم درس را شروع کنم. مرا تخویف کردند و گفتند اگر درس را شروع کنی به احتمال قوی ممکن است طلاب شهریه شما را از شما قبول نکنند. من واقعا در ترس و خوف افتادم که اگر درس را شروع کنم و طلاب حاضر نشوند و شهریه را قبول نکنند، مقصود انجام نخواهد شد. لذا با قرآن برای این منظور تفعل زدم که آیا شهریه را بدهم یا نه. این آیه آمد. ان الق عصاک فاذاهیه تلقف ما یفکون. درس را شروع کردیم و شهریه را تقسیم نمودیم. به حول الله و قوته طلاب همگی حاضر شدند و شهریه را پذیرفتند و اعجاز قرآن مشهود و ملموس شد. و له الحمد فی الاولا والآخره. تدریس علامه طباطبایی مدظله اسفار را در حوزه قم و بیان تفعل عجیب به دیوان حافظ. در روز 23 شهر ربیع الثانی 1400 هجریه قمریه که به محضر مبارک استادنا المکرم آقای طباطبایی مدظله مشرف شدم، ضمن بیان استخاره و تفعل به قرآن کریم که فرمودند هر دو منصوص و در روایات وارد شده است، فرمودند فال با دیوان حافظ به تجربه رسیده است که بسیار عجیب است و برای این موضوع دو مورد از تفعل خود بیان کردند. اول فرمودند وقتی من از تبریز به قم آمدم و درس اسفار را شروع کردم و طلاب زیادی قریب به 100 نفر در مجلس درس حاضر می شدند، حضرت آیت الله بروجردی رحمت الله علیه اولا دستور دادند که شهریه طلابی که به درس اسفار می آمدند قطع کنند و بر همین اساس من متحیر شدم که خدایا چه کنیم؟ اگر شهریه طلاب قطع شود، این افراد بی بضاعت که فقط ممر معاششان شهریه است چه کنند؟ و اگر من تدریس اسفار را ترک کنم، لطمه به سطح علمی و عقیدتی طلاب خواهد خورد. بالاخره یک روز که به حال تحیر در اتاق راه می رفتم، چشمم به دیوان حافظ افتاد که روی کرسی اتاق بود. آن را برداشتم و تفعل زدم که چه کنم؟ آیا تدریس اسفار را ترک کنم یا نه؟ این غزل آمد. من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم. محتسب داند که من این کارها کمتر کنم. من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها، توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم. تا آخر غزل. ثانیاً همان روز یا روز بعد آقای حاج احمد خادم خود را در منزل ما فرستادند و بدین گونه پیغام کرده بودند که ما در زمان جوانی در اصفهان نزد مرحوم جهانگیر خان اسفار می‌خواندیم ولی مخفیانه چند نفر بودیم و در خفیه به درس ایشان می‌رفتیم و ما درس اسفار علنی در حوزه رسمی به هیچ وجه صلاح نیست و باید ترک شود. من در جواب گفتم با آقای بروجردی از طرف من پیغام ببرید که این درس‌های متعارف رسمی مانند فقه و اصول را ما هم خوانده ایم و از عهده تدریس و تشکیل حوزه‌های درسی آن برخواهیم آمد و از دیگران کمبودی نداریم. من که از تبریز به قم آمده ام فقط و فقط برای تصحیح عقاید طلاب بر اساس حق و مبارزه با عقاید باطله مادیین و غیرهم می باشد. در آن زمان که حضرت آیت الله با چند نفر خفیتاً به درس مرحوم جهانگیر خان می رفتند، طلاب و قاطبه مردم به حمدالله مؤمن و دارای عقیده پاک بودند و نیازی به تشکیل حوزه های علنی اسفار نبود، ولی امروزه هر طلبه‌ای که وارد دروازه قم می شود با چند چمدان و جامدان پر از شبهات و اشکالات وارد می شود و امروز باید به درد طلاب رسید و آنها را برای مبارزه با ماتریالیست ها و مادیین بر اساس صحیح آماده کرد و فلسفه حقی اسلامی را بدانها آموخت. و ما تدریس اسفار را ترک نمی کنیم، ولی در این حال من آیت الله را حاکم شرع می دانم. اگر حکم کنند بر ترک تدریس اسفار، مسئله صورت دیگری به خود خواهد گرفت. فرمودند پس از این پیام آیت الله بروجردی دیگر به هیچ وجه متعرض ما نشدند و ما سالهای سال به تدریس فلسفه، اسفار و شفا و غیرها مشغول بودیم. دوم، در ایامی که در نجف اشرف برای تحصیل مشرف بودیم و بعضی از پنجشنبه ها به کوفه می رفتیم، روزی با چند نفر از رفقا و دوستان در کوفه نشسته بودیم و دیوان حافظ را با خود داشتیم که ناگهان یکی از رفقا از راه رسید و ایستاده گفت فالی برای من بگیرید. ما از دیوان حافظ برای او فالی گرفتیم. این بیت آمد: اگر زاینده رود آب حیات است، ولی شیراز ما از اصفهان به. همین که این بیت را از غزل شنید، مات و مبهوت و متحیر مان، به طوری که همه دوستان در تعجب افتادند و ناچار علت تحیر و سکوت او را پرسیدند. در پاسخ گفت: من میل دارم یک مخدره ای را مطعه کنم و برای تفحص از این منظور دو مخدره پیدا شده است، یکی اصفهانی و دیگری شیرازی است و من بین انتخاب هر یک از آن دو متحیر بودم و بالاخره بنا به فال خواجه حافظ گذاردم که چنین بیت معجزآسا پاسخ مرا داد. آثار نقاهت در سن پیری. آیت الله گلپایگانی می‌فرمودند: من بسیار ضعف و کسالت دارم و غیر از درس به جایی نمی‌روم و مقید هستم که درس تعطیل نشود. بر وقت که به حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برای زیارت مشرف می‌شوم و مردم دست و شانه مرا می‌بوسند و دست به عبا و لباس برای تبرک می‌مالند و ازدحام می‌کنند، خود را در دست آنها عیناً مانند گنجشکی می‌بینم که در دست اطفال گرفتار شده و اطفال مشغول بازی کردن با او هستند. چگونه اطفال از بازی با گنجشک لذت می‌برند ولی آن حیوان مسکین در دست آنها معذب و گرفتار است. همینطور مردم از بوسیدن و دست مالیدن به لباس و شانه و تبرک جستن متلذذ می‌گردند ولی من در دست آنها قرین رنج و آرزوی خلاصی و رهایی می‌کنم. و در این وقت به یاد می‌آوریم گفتار مرحوم آیت الله آقای حاج سید محمد تقی خونساری رضوان الله علیه را که می‌فرمود: در بعضی از اوقات که در کوچه برای درس می‌روم، آنقدر ضعف و کسالت هجوم دارد که اگر آشنایی از دور برسد، آرزو دارم سلام نکند و مشغول احوال پرسی نگردد که من ناچار به جواب سلام و پاسخ گفتار او بشوم. اعتراض به نهضت مشروطه در محضر میرزا. در این حکایت و حکایات بعد، مراد از آقای حائری حضرت آیت الله حاج آقا مرتضی حائری رضوان الله علیه می باشد. آقای حائری می فرمودند: روزی مرحوم آقا شیخ حسین یزدی پس از تمام شدن انقلاب مشروطیت به دست مرحوم میرزای نائینی و همقطارانش و روی کار آمدن لامذهبها و فکولیها و معاندین اسلام در مجلس میرزای نائینی بلند بلند به میرزا گفت: نهضت مشروطه کار کردن خر شد و خوردن یابو. میرزا شنید و سر تکان داد و میخواست تصدیق کند ولی میخواست که بفهماند که من لفظ خر را نشنیدم چون مرجعش به خود او بود. بعضی از شاگردان مرحوم میرزا که در مجلس حاضر بودند، مثل آقا سید جمال الدین گلپایگانی و آقای حاج شیخ محمد علی کاظمینی، هم اصرار داشتند که به میرزا تفهیم کنند که میگوید کار کردن خر، کار کردن خر. آقای حائری میفرمودند: آقای شیخ حسین یزدی مرد کج سلیقه‌ای بود. داستان آقا شیخ اسماعیل جاپلقی و دور افتادن از غافله. آیت الله حائری قضیه عجیبی را از مرحوم مغفور آقای حاج شیخ اسماعیل جاپلقی که از اخیار و ابرار و از علمای معروف تهران بود نقل کردند. فرمودند: آقای جاپلقی برای خود من بدون واسطه نقل کرد که من با پدرم و جماعتی با کجاوه و دلیجان و اولاغ از جاپلق عازم تشرف به عرض اقدس علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا شدیم و در آن زمان از جاپلق که از قراء عراک است تا تهران با اولاغ و کجاوه 10 روز طول می کشید و از تهران تا مشهد مقدس 1 ماه می کشید. معمولاً قافله که از تهران حرکت می کرد، یک سر می رفت تا شاهرود که وسط راه است و و در آنجا 2 روز برای حمام و رختشویی و استراحت توقف می نمود. چون در طول 15 روز از تهران به شاهرود مردم بسیار خسته و چرک و کثیف می شدند و برای استحمام و شستن لباس ها 1 روز و برای استراحت 2 روز را قرار می دادند. روز اول که قافله وارد شاهرود شد و بنا بود همه به استحمام و تطهیر و تنظیف البسه مشغول شوند، من فقط مشغول شستن لباسهای پدرم شدم و او را به حمام بردم و به طور کامل نظیف نمودم، به طوری که روز سپری شد و قادر بر شستن لباسهای خودم و استحمام خودم نبودم. و فردا که بنا بود همه بخوابند و استراحت کنند تا در اول شب قافله حرکت کند، همه خوابیدند و از آن جمله پدرم نیز استراحت نمود. من به شستن لباسهای خودم مشغول شدم. همه را تنظیف و تغسیل نمودم و از خود استحمام نمودم. تا روز به سر آمد و ابدا استراحتی نکردم، بانقدر خسته و فرسوده بودم که حد نداشت. شب مردم نماز مغرب را خوانده و سوار شدند و به راه افتادند. قدری که راه رفتیم من دیدم به هیچ وجه طاقت سواری و برقراری روی مرکب را ندارم. بانقدر خواب و خستگی بر من غالب است که همکنون است که از روی مرکب به زمین بیفتم. با خود گفتم از الاغ پیاده می شوم و کنار جاده 1 ساعت می خوابم و سپس بیدار می شوم و با سرعت خود را به قافله می رسانم. چون شخص پیاده معمولاً سرعتش از قافله و مال بیشتر است. پیاده شدم و در بیابان کنار همان راه خوابیدم. 1 مرتبه بیدار شدم، دیدم آفتاب از آسمان بالا آمده و غرق در عرق شدم و تمام خستگی من در رفته است. ولی 1 شب تمام و مقداری از روز را خوابیدم. خدایا چه کنم و چگونه به قافله برسم؟ و در این بیابان مال رو که جای پای مال بسیار است، از کدام راه بروم که به قافله برسم؟ و بین من و قافله 1 شب راه است، چگونه خود را برسانم؟ در این حال دیدم ناگهان 2 نفر مرد در نزد من آمدند و در تن یکی از آنها لباس نمدی بود که نیمه آستین داشت و به من گفتند برخیز و از این راه برو و به قافله میرسی، و یکی از آن راه‌ها را که جای پای مال بود نشان دادند. من برخاستم و به راه افتادم. تقریباً 5 دقیقه که راه رفتم رسیدم به قهوه خانه‌ای که در کنار استخری بزرگ واقع بود. من در آن قهوه خانه رفتم و 1 استکان چای خوردم. صاحب قهوه خانه خواست استکان دیگر بیاورد. قبول نکردم، چون قیمت 2 استکان مجموعاً 3 شاهی می شد و من بیش از 100 دینار که 2 شاهی بود با خود همراه نداشتم و بقیه پولها نزد پدرم و در اسبابهای من با قافله رفته بود. قهوه‌چی پرسید چرا 1 چای دیگر نمی خوری؟ گفتم چون 100 دینار بیشتر ندارم. گفت قبول دارم و به همان 2 شاهی 1 استکان دیگر چای خوردم و بعد به راه افتادم. و تقریباً 5 دقیقه راه آمدم، رسیدم به کاروان سرایی و دیدم قافله ما در اینجا پیاده شده اند و مخصوصاً پدرم هنوز به داخل کاروان سرا نرفته و به پشت دیوار کاروان سرا نشسته و تکیه داده است. و پدرم گفت ما الان از راه رسیده ایم، کجا بودی تو؟ من قضیه را نقل کردم و گفتم که فقط 10 دقیقه راه آمدم تا رسیدم. گفت عجبا، ما از شب تا به صبح راه پیموده ایم. چگونه تو این مسافت دراز را در این مدت کوتاه آمده ای؟ این مسلماً در اثر تصرف و راهنمایی آن 2 مرد که از رجال الغیب بوده اند می باشد. معجزات حضرت امام رضا علیه السلام. حضرت آیت الله حائری آقای حاج آقا مرتضی دامت برکاته در جلسه دیدار و ملاقات حقیر با ایشان در مشهد مقدس در طول ایامی که فیما بین 12 رمضان تا 3 شوال 1400 هجریه قمریه بود، مطالب بسیار مفید و ارزنده‌ای بیان فرمودند که به چند تا از آنها به جهت اختصار در اینجا اکتفا می شود. شفا یافتن همسر حاج آقا بزرگ عراکی توسط امام رضا علیه السلام. اولان که آقای حاج شیخ آقا بزرگ عراکی که مردی پیر قریب به 90 سال دارند و فعلا در قید حیات و در عراک از علماء برجسته هست، اخوی بزرگ آقای حاج آقا مجتبی عراکی که در قم ساکن بوده و از رفقای صمیمی می باشند و در صدق گفتار و کلام هر دو برادر هیچ جای شبهه و تردید نیست، برای من حکایت کردند که عیال آقای حاج شیخ آقا بزرگ در سن جوانی مبتلا به درد چشم شدید می گردد که مدتها در عراق و همدان معالجه می کنند و هیچ مثمر ثمر واقع نشده و اطبا از بهبود آن مأیوس می گردند و اعلام عدم قدرت بر معالجه می کنند. چشمها روز به روز رو به کوری می رود، به طوری که دختر در آستانه فقدان چشم قرار می گیرد. پدر و مادرش پریشان شده و چون شنیده بودند که اگر کسی 40 روز در مشهد مقدس به عنوان زیارت و قضاء حاجت اقامت کند، حضرت حاجت او را بر می آورند. دختر را با خود به عرض اقدس مشهد حرکت داده و به قصد اقامت 1/40 سکنا می گزینند و پیوسته به حال استرار و التجا بوده و راه تضرع و استکانت می پیمایند. اتفاقاً چشم دختر علاوه بر آن که هیچ اثری از بهبودی در آن مشاهده نمی شود، رفته رفته رو به نقصان بوده و دیگر از تشرف به حرم مطهر هم می مانند و فقط در منزل روزها را می گذرانند. تا تقریبا چند روز به انتهای 40 مانده بود، پدر و مادر بسیار گرفته و ملول و با حال زجرت و انفعال می گویند وا اسفا، 40 هم به سر آمد و نتیجه‌ای عائد نگشت. در 1-2 روز آخر که مشغول جمع آوری اسباب و اساسیه بوده و آماده برای حرکت بودند، از سقف اتاق ناگهان یک چیز مختصری می افتد مانند گچ یا فضله پرنده و شبه آن و به دل آنها چنین الهام می شود که این داروی چشم فرزند است. فوراً آن را کوبیده و با آب مخلوط می کنند، به چشمها می ریزند و چشمها شفا می یابد که ان لم یکن شیئاً مذکورا. و چند روز دیگر را با دختر به حرم می روند برای زیارت و سپس بار سفر بسته و به سمت عراق مراجعت می کنند. گرفتن مخارج سفر و سوغات زیارت امام رضا علیه السلام. دومان که در منتخب التواریخ آقا میرزا هاشم که در صدق گفتار او شبهی نیست، مستور است که یک زن از غندی که از غند موطن او بود، دیده می شد که مکرر به زیارت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام می آید و بر می گردد، با آنکه از مادیات چیزی در بساط نداشت. از او سؤال شد، گفت من مخارج سفر را تماماً از حضرت می گیرم. در هر سفر که تشرف حاصل می کنم، خدا آن حضرت مخارج سفر و سوغات را به من می دهند. شفا یافتن حضرت آیت الله حائری توسط امام رضا علیه السلام. سومان که من در یکی از سفرها مریض شدم به مرض سخت و تب شدیدی داشتم. خیلی متأثر شدم و ناراحت، خوفاً از اینکه من اینجا میمیرم و رفقای همسفر خود را به زحمت میاندازم. با آن حال کسالت و تب شدید به حرم مشرف شدم و بدن خود را به دیوارهای رواق مطهر مالیدم. از حرم که بیرون آمدم، در مسجد گوهرشاد چنان تب رفته و خداحافظی کرده و بهبودی حاصل شده بود که برای هیچ کس به حسب ظاهر قابل باور نبود. راجع به تولد مرحوم آیت الله حائری رحمت الله علیه. چهارم، از قضایای عجیب آن که پدر من مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی فرزند فرید پدر و مادر بود و آنها هیچ اولادی دیگر نیاوردند و من عمو و عمه نداشتم. توضیح آن که جد من مرحوم محمد جعفر که از زمره اهل علم نبود، بلکه در طائفه ما غیر از پدرم هیچ کس اهل علم نبود و با آنکه سالیان دراز با جده ما ازدواج کرده بود، اولادی از آن دو به هم نمی رسید. جد ما مرحوم محمد جعفر پیوسته متعه می گرفت تا شاید خداوند از او فرزندی روزی کند و روزی نمی فرمود. مدتها گذشت و از آن متعه ها خبری نشد تا یک روز که زمستان و هوا سرد بود و جد من در منزل یک متعه برای نماز رفته بود، آن متعه چنین تصور کرد که برای معاشقه آمده است و دختر بچه خود را که از شوهر سابق خود داشت به هر طریق می‌خواست از منزل به بهانه‌ای خارج کند و چون هوا سرد بود دخترک بیرون نمی‌رفت. تا نماز جد ما به پایان رسید، خیلی متغیر و عصبانی شد که چرا در این هوای سرد دختر را از منزل بیرون می‌فرستی. همانجا حق متعه را داد و مدتش را بخشید و مدت سایر متعه ها را بخشید و گفت که من دیگر ابداً متعه نمی گیرم و پیرامون این کارها نمی روم. خداوندا تا کی من به خاطر یک فرزند دست به غیر تو دراز کنم که موجب آزار و اذیت دخترک یتیم در هوای سرد زمستان گردد. بعد از این واقعه خداوند به او از همان جده ما که سالیان دراز اولادش نمی شد فقط و فقط یک پسر عنایت فرمود که او را عبدالکریم نام نهادند. و اقول مناسب بود او را هبت الله یا عطاء الله نام گذاری کنند.